سلام، من حسین رضوی هستم و این 43 اپیزود پادکست ساگاست، پادکستی که در اون روایت افسانه ها و اساطیر سرزمین های دور رو به زبان امروز میشنوید. داستان هایی که ممکنه بعضی هاشون رو بشناسید و دوست دارید بیشتر باهاشون آشنا بشید و ممکن هم هست بعضی از اونها رو برای اولین بار بشنوید. توی این اپیزود میخوایم یه داستان دیگه بشنویم از سری دختران اختران، داستان های افسانه ای و اسطوره ای که شخصیت اولش زنان هستند. شخصیتی که امروز قصه‌شو میشنویم آتالانتاست از اساطیر یونان. ما قبلا در پادکست ساگا در مورد این زن یه صحبتایی کرده بودیم. اگه یادتون باشه از اپیزود 22 و توی داستان جیسون و آرگونات ها تعریف کردیم و گفتیم که در گروه قهرمانانی که با جیسون سواره کشتی آرگو شدن، این آتالانتا تنها زن جمع بود. البته خیلی از نسخه های داستان گفتن که جیسون آتالانتا رو به خاطر همین زن بودن بین آرگونات ها راه نداد. حالا توی این اپیزود ما میخوایم ببینیم اصلا این آتالانتا کی بود و چرا تنها زنیه که اسمش در کنار قهرمانان اساطیر یونان مثل هرکول و تسئوس و جیسون و پرسیوس و اینها میاد. من احساس میکنم احتیاج به مقدمه خاصی نداریم برای این اپیزود و حرفام رو میگذارم برای بعد از این که داستان رو تعریف کردیم. فقط اینو بگم که شنیدن این داستان برای بچه ها چندان مناسب نیست. یه نکته دیگه همین که من یه اعلامیه و خبری دارم در مورد فعالیت های ساگا توی سال جدید که اگر دوست داشتید بشنوید تا آخر اپیزود با من همراه باشید. پس فعلا بریم و بشنویم قصه این شیرزن یونانی رو. شکارچی آخرین تیر رو با دقت بیشتری نشونه گرفت و از کمون رها کرد. چند ثانیه بعد صدای افتادن بدن بیجون خرس بزرگ قهوه‌ای روی زمین توی اون جنگل ساکت پیچید. مرد با دست به همراهانش اشاره کرد که عقب بمونن تا خودش بره و مطمئن بشه که خرس واقعا مرده و دیگه نمیتونه از دستشون فرار کنه. یک ساعتی میشد که داشتن توی اون جنگل کوهستانی خرس رو تعقیب میکردن و بالاخره تونسته بودن اون رو شکار کنن. مرد شکارچی آروم و با احتیاط کنار بدن خرس زانو زد و کف دستش رو روی سینه حیوان گذاشت. شکارش دیگه نفس نمیکشید، ولی مرد چاقوش رو در آورد و برای اینکه خیالش راحت بشه گلوش رو برید. بعد از سر جا بلند شد و رو به بقیه شکارچیان که پشت درخت‌ها قایم شده بودن فریاد زد: کارش تمومه، فقط این نزدیکی یه غار هم هست. فکر کنم خونه همین بیچاره بوده و احتمالاً توله‌هاش منتظر مادرشون بودن. سر جاتون وایسی تا برم توی غار رو هم چک کنم.
مرد با قدم‌های آهسته و محتاطانه وارد فضای تاریک و مرطوب غار شد. از بوی گوشت و خونی که اون تو می اومد مطمئن شد که اونجا خونه همین خرس بوده و با این حال اثری از توله هاش ندید. اما همین که یکم جلوتر رفت، یه موجود که قدش فقط تا زانوی مرد می رسید از توی تاریکی بیرون پرید و بهش حمله کرد. برخلاف انتظار شکارچی، اون موجود نه یک بچه خرس بلکه یه آدم بود. یه دختر بچه که بهش نمیخورد بیشتر از 3-4 سال داشته باشه. دختر بدون اینکه از شکارچی بترسه دستای خالیشو مشت کرده بود و فریاد زنان به پاهای بلند و ورزیده مرد شکارچی میکوبوند. مرد بازوهای کوچیک دختر رو توی دست گرفت و با تعجب توی چشمای آبی و شفافش خیره شد. فریادهای دختر بچه قطع نشد، ولی مرد ازش پرسید: تو کی هستی دختر جون؟ اینجا چی کار میکنی؟ پدر و مادرت کجا؟ دختر بدون اینکه جواب بده برای چند ثانیه به جیغ و داد ادامه داد و بعد یه دفعه چشماش رو بست و بیهوش شد. مرد شکارچی پوست خزی که روی شونش انداخته بود رو باز کرد و اون رو دور بدن برهنه و کثیف دختر پیچید و بعد اون رو در آغوشش بلند کرد. وقتی پیش همراهانش برگشت، همه از دیدن اینکه سردستشون به جای شکار با یه دختر بچه توی بغل برگشته متعجب شدن. مرد شکارچی به غاری که ازش اومده بود اشاره کرد و گفت: این بچه رو توی همون غار خرس پیدا کردم. اینکه چطور خرس الان اون رو نخورده خیلی عجیبه، ولی احتمال داره حیوان اون رو به عنوان توله خودش قبول کرده و بزرگش کرده. شنیدم پادشاهان و اشرافزادگان این اطراف وقتی بچه‌شون رو نمیخوان، به جای اینکه خودشون بکشنش، میان و توی جنگل رهاش میکنن تا خوراک گرگ‌ها و خرس‌ها بشن. هرچی که هست، زنده موندن این بچه چیزی کمتر از یه معجزه نیست. من تصمیمم رو گرفتم. ما این دختر رو با خودمون میبریم و بین مردممون بزرگش میکنیم. اون مرد متعلق به یه قبیله دورگرد و چادرنشین بود که حرفه اصلیشون شکار بود. اونها فصل به فصل در کوه‌ها و جنگل‌ها و دشت‌ها می‌گشتند و برای گذران زندگی هر حیوانی که به دستشون می‌رسید رو شکار می‌کردند. و حالا این قبیله یه عضو جدید و عجیب پیدا کرده بود. دخترک خیلی زود جاش رو توی این قبیله پیدا کرد و به عنوان فرزند خونده بینشون بزرگ شد. مرد شکارچی که دختر رو پیدا کرده بود بهش اسم آتالانتا رو داد. آتالانتا هنوز 7 سالش نشده بود که تعقیب و شکار حیوانای جنگل به روش انسانها رو از بقیه یاد گرفت و توی 10 سالگی هیچ کدوم از اعضای قبیله نمیتونست توی سرعت دویدن و مهارت تیراندازی باهاش رقابت کنه. بعد از گذشت این سالها، با اینکه دختر زبون و آداب و رفتار آدم‌ها رو یاد گرفته بود، ولی انگار شیری که در نوزادی از اون خرس ماده خورده بود بهش یه نیروی ویژه میداد و نمیذاشت هیچ وقت اهلی و آروم بشه. اهالی اون قبیله دورگرد هم که میدیدن دختر نه تنها کاری باهاشون نداره، بلکه خیلی بیشتر از سهمش شکار میکنه و اونا رو با بقیه تقسیم میکنه، بهش همه آزادی‌هایی که می‌خواست رو میدادن. به نوجوانی که رسید، آتالانتا هر روز صبح زود همراه با شکارچی ها میزد بیرون و وسطای روز ازشون جدا میشد. توی تنهاییش حیوانایی که میتونست رو شکار میکرد و با بقیهشون دوست میشد و باهاشون خیلی بیشتر از آدم ها وقت میگذروند. شبایی هم که برای برگشتن به محل اتراق قبیله دیر میشد، همونجا توی دشت و جنگل جایی برای خوابیدن پیدا میکرد. یکی از همین شبها هم بود که برای اولین بار اون زن رو دید. آتالانتا بعد از شکار اون روزش روی چمنهای بالای یه تپه دراز کشیده بود و با بیخیالی زل زده بود به هلال ماه. چشمای نیمه بستش داشتن گرم می شدن که یه دفعه صدای پایی از نزدیکی به گوشش رسید. فوراً تیر و کمونی که کنارش روی زمین گذاشته بود رو قاپید و رفت پشت سنگ بزرگی اون نزدیکی کمین گرفت. صدای پا در چند قدمیش متوقف شد و آتالانتا آروم سرش رو از پشت سنگ بیرون آورد تا ببینه چه موجودی این وقت شب جرأت کرده بهش نزدیک بشه. اونجا زیر نور کمرمق آسمون شب نه یک حیوان خطرناک، بلکه یه زن رو دید. زن جوونی که مثل خودش یه تیرکمون به پشت انداخته بود و پوستش مثل نقره زیر نور ماه می درخشید. نمی دونست چرا، ولی همین که چشمش به زن افتاد، همه ترس ها و احتیاط ورزی هاش فرو ریخت. آتالانتا تا به حال اون زن رو ندیده بود، ولی با دیدنش حس آشنایی عجیبی دلش رو گرم کرد. مثل دیدن دوستی که همه این سالها از راه دور مراقبش بوده. دختر از پشت سنگ بیرون اومد و قدم قدم بهش نزدیک شد. اون زن هم به جز یه لبخند صمیمانه واکنشی نسبت بهش نشون نداد. آتالانتا یه دور دور زن چرخید و همه جاش رو خوب برانداز کرد. از عضلات لاغر و ورزیده دست و پاش مشخص بود که اون هم مثل خودش یه شکارچیه. ولی برخلاف آتالانتا که به ظاهرش اهمیتی نمیداد، سر تا پای اون زن تمیز بود. روی موهای بافته شدهش تاجی از گلهای وحشی رنگارنگ قرار گرفته بود و بر روی لباس سفید کوتاهی که پوشیده بود حتی یلکه هم دیده نمی شد. اما چیزی که دختر رو بیشتر شگفت زده کرده بود، کمون از جنس آج پرنقش و نگار زن و تیرهای طلاییش بودن. آتالانتا برخلاف شکار هیچ وقت توی حرف زدن مهارت پیدا نکرده بود و نمیدونست چطور باید سر صحبت رو باز کنه، ولی زن که انگار ذهنش رو خونده بود با صدای نرم ولی قاطعانه‌ای گفت: امشب هوا برای شکار خیلی خوبه، مگه نه؟ نظرت چیه که کمی دشت‌های این اطراف رو بگردیم؟ و بعد بدون اینکه منتظر جواب آتالانتا بشه، دست دختر رو توی دست گرفت و در سراشیبی تپه شروع کرد به دویدن. وقتی به پایین تپه رسیدن، دیگه لازم نبود زن آتالانتا رو دنبال خودش بکشه و هر دو مثل اسب‌های وحشی زیر نور سفید ماه و توی هوای خنک شب دشت رو زیر پا می‌گذاشتن. آتالانتا نمیدونست یه دفعه اون انرژی و شور از کجا آورده، ولی اولین بار بود که اونطور احساس زنده بودن میکرد. بی اختیار قهقهه بلندی سر داد و با شنیدن صدای خنده آتالانتا زن جوون هم شروع کرد به خندیدن. کمی بعد به یک گله آهو برخوردن و آتالانتا با اشاره زن بدون اینکه سرعتش رو کم کنه کمونش رو بیرون آورد و تیری به سمت یکی از اون آهوها پرتاب کرد. وقتی تیر با فاصله کمی از کنار گوشه یکی از آهوها رد شد، حالا نوبت زن بود که کمونش رو آماده کنه. تیر طلایی زن سود زنان هوا رو شکافت و درست روی گردن آهویی که نشون کرده بود نشست. اما وقتی به بدن بی جون آهو رسیدن، زن کاری کرد که شگفتی آتالانتا چند برابر شد. اون کنار آهو زانو زد روی زمین و تیر طلاییش رو آروم از گلوی حیوان بیرون کشید. بعد سرش رو برد پایین و بوسه آرومی روی گلوی آهو گذاشت. جلوی چشمای هاج و واج آتالانتا آهو یه دفعه روی چهار تا پا بلند شد و بعد دوان دوان رفت به سمت گلش که داشتن ازشون دور می شدن. آتالانتا برگشت رو به زن پرسید: چه اتفاقی افتاد؟ اون حیوان چطوری زنده شد؟ ولی زن دیگه حرفی نزد و فقط با خنده دست تکون داد و مثل آهو دوید و رفت و آتالانتا رو تنها گذاشت. اما برخلاف انتظار دختر، اون آخرین باری نبود که زن رو میدید. چند شب بعد زن شکارچی دوباره بالای سر آتالانتا ظاهر شد و ازش دعوت کرد تا دوباره با هم به گردش و شکار شبانه برن. به مرور زمان و با افزایش تعداد دیدارهاشون، آتالانتا به اون زن نزدیکتر شد و موقعی رسید که هر روز برای رسیدن قرارهای شبانشون لحظه شماری میکرد. از همون دیدار اول آتالانتا مطمئن بود که شکارچی به مهارت و قدرت اون زن توی دنیا وجود نداره. اون بهش چیزهایی در مورد شکار و زندگی در طبیعت یاد داد که مطمئن بود هیچ کدوم از همقبیله‌ای‌هاش بلد نبودن. در این بین زن بهش در مورد اهمیت زیبایی به عنوان ثروت یک زن هم یاد داد و اینکه چطور از خودش در برابر مردانی که می‌خواستن این گنج رو ازش بدزدن محافظت کنه. آتالانتا در طول زندگی مادری نداشت که ازش مراقبت کنه، ولی میدید که چطور زنان قبیله بچه‌هاشون رو بزرگ می‌کنن و باهاشون بازی می‌کنن. و حالا با وجود اون زن احساس میکرد چیزی رو داره تجربه میکنه که برای اون بچه ها همیشه آشنا بوده. به خاطر همین حس تعلق هم بود که طی یکی از دیدارهاشون از زن خواست که اون رو با خودش ببره به خونهش. ولی زن با مهربونی دستی روی موهای آتالانتا کشید و گفت که جایی که اون زندگی میکنه هیچ آدمی رو راه نمیدن و در ضمن خونه واقعیش همونجا توی طبیعت و بین حیوانات بود. در حقیقت آتالانتا نه تنها نمیدونست اون زن از کجا میاد، بلکه تا حالا حتی اسمش رو هم نپرسیده بود. شاید چون هیچ وقت لازم نبود صداش بزنه. هر وقت که دلتنگش میشد زن به سراغش میومد و هر موقع میخواست صحبت کنه صورت زن به سمتش برمیگشت. با این نزدیکی بیشتر از هر چیز آتالانتا رو خوشحال میکرد. به این ترتیب سالهای نوجوانی آتالانتا هم گذشت و خوشحال بود از اینکه هر کجا به همراه قبیلش کوچ میکنه اون زن اسرارآمیز هم همراهشون میاد و تنهاش نمیگذاره. تولد 18 سالگیش هم خیلی زود اومد و گذشت و اون دختر بچه تنهایی که سر از غار خرس بیرون آورده بود حالا تبدیل شده بود به یه زن کامل که مثل باد بین درختان جنگل میتابید و روی علفهای دشت میدوید و شکار میکرد. دختر هیچ چیز دیگه ای از زندگی نمیخواست، غافل از این که کار زندگی هنوز باهاش حتی شروع هم نشده بود. شبی از همین شبها آتالانتا طبق قرار معمولی که با زن شکارچی داشت رفت و جایی دور از چشم مردمان قبیلش منتظر ایستاد. ولی اون شب زن خیلی دیرتر به دیدنش اومد. آتالانتا از شاخه درختی که روش به دیدبانی ایستاده بود هیجان زده پایین پرید و دوان دوان خودش رو رسوند به زن. با خوشحالی دستاشو دور گردن زن حلقه کرد و در آغوشش گرفت. ولی وقتی ازش جدا شد به جای لبخند همیشگی نگاه سرد و سنگینی رو حس کرد. آتالانتا که از چهره زن جا خورده بود پرسید: اتفاقی افتاده؟ دیگه از دیدن من خوشحال نیستی؟ زن قبل از اینکه جوابش رو بده با دست اشاره کرد تا روبروی هم بشینن روی چمن. بعد با همون نگاه خالی از احساس زل زد توی چشمای دختر و گفت: آتالانتا، این آخرین باریه که ما هم دیگر رو میبینیم. آتالانتا بی اختیار چنگ زد به دامن لباس زن و گفت: چی؟ منظورت چی این آخرین باره؟ شوخی میکنی؟ من کاری کردم که باعث ناراحتیت شده؟ راستشو بگو، قول میدم هر طوری شده جبران کنم. این اولین بار توی عمرش بود که آتالانتا گریه میکرد. زن که حالا حالت صورتش کمی نرمتر شده بود دستش رو جلو آورد و اشکای گرم دختر رو پاک کرد و گفت: نه فرزندم، تو کاری نکردی، ولی هر آشنایی یه پایانی داره. من توی این سالها هر چیزی که بلد بودم رو یادت دادم و سعی کردم مثل بچه خودم بزرگت کنم. بهت راه و رسم شکار و رازهایی که در دل طبیعت مخفی شده رو نشون دادم و مهمتر از همه زن بودن رو یادت دادم. ولی حالا وقتشه که تو رو با زندگی که در پیش رو داری تنها بگذارم و اجازه بدم راه خودت رو پیدا کنی. آتالانتا از شدت غصه نمیتونست حرف بزنه و فقط سرش رو گذاشت روی پاهای زن و اشک ریخت و ناله کرد. زن به نرمی موهای خرمایی رنگ دختر رو نوازش کرد و کمی صبر کرد تا آروم بگیره. بعد گفت: نگران نباش، کار من هنوز باهات تموم نشده. به عنوان هدیه خداحافظی یه مأموریت واسط دارم، البته اگه حاضر باشی انجامش بدی. آتالانتا چشمهاش که حالا از گریه سرخ شده بودن رو به سمت صورت زن بالا آورد و پرسید: مأموریت؟ چه مأموریتی؟ زن جواب داد: ماجرا مربوط میشه به یه سرزمین خیلی دور در جنوب کشور به اسم کلیدونیا. پادشاه این سرزمین یه آدم خوشگذرون و بدمسته که تنها چیزی که براش مهمه مقدار غذا و شراب توی مهمونیاشه. این پادشاه شکارچیان ماهری داره، ولی گوشت شکار برای اون فقط حکم مزه شرابش رو داره. اونها هیچ احترامی برای رسوم و آداب شکار و قربانی کردن حیوانات قائل نیستن و بعد از مهمونیاشون کلی از این گوشت‌ها رو دور می‌ریزن. در حالی که حاضر نیستن حتی یه تیکش رو به درگاه خدایان قربانی کنن. به خاطر همین بیچشم رویی و زیاده روی هم هست که الهه شکار از دستشون عصبانی شده و گرازی رو فرستاده تا این پادشاه و مردمش رو ادب کنه. اما نه یه گراز معمولی. این موجود هیولایی که دشت ها و مراتع و شکارگاه های بیرون شهر رو زیر پاش له میکنه و جز خرابی و بدبختی پشت سرش چیزی باقی نمیگذاره. هیچ کدوم از شکارچیان و سربازان نتونستن جلوش رو بگیرن و حالا پادشاه پیغام فرستاده برای تمام قهرمانان یونان تا به کمکش بیان و اون گراز رو شکار کنن. به اینجای صحبتاش که رسید، زن با لبخندی نرم بوسه‌ای به پیشونی آتالانتا زد و ادامه داد: من میخوام این گراز سهم تو باشه. این بزرگترین شکاریه که توی تاریخ این کشور ثبت میشه و آیندگان در مورد قهرمانی که بتونه این گراز رو بکشه شعرها خواهند سرود و از افتخاراتش خواهند گفت. آتالانتا با کمی تردید گفت: ولی آخه من که مثل اونا قهرمان نیستم، من فقط یه شکارچیم. زن در جواب با صدای آرومی زمزمه کرد: کی گفته تو قهرمان نیستی؟ همه قهرمانان یه روز سفر میکنن تا قدرت و شجاعتشون رو به دنیا ثابت کنن. این سفر هم فرصت توه. مردان زیادی تلاش خواهند کرد که این افتخار رو ازت بدوزن، ولی الهه شکار در این ماجراجویی پشت توه. اگه جرأتش رو داشته باشی، اسم آتالانتای قهرمان در کنار آتالانتای شکارچی در حافظه تاریخی این سرزمین ثبت میشه. آتالانتا سرش رو از روی پای زن برداشت و نشست. توی این سالها یاد گرفته بود به قدرت‌ها و توانایی‌های خودش شک نکنه و میدونست که از پس این ماموریت برمیاد. چیزی که اون رو بیشتر میترسوند یه آینده نامعلوم بود. آینده‌ای که باید تنها و بدون کمک زنی که همیشه پشتیبانش بوده جلوی دنیا میستاد. ولی آتالانتا دیگه چیزی نگفت، چون حالا از ته قلبش میدونست باید چی کار کنه. اون روز حیات قصر شلوغ‌تر از همیشه بود و البته آدم‌هایی که اونجا جمع شده بودن هم مردان عادی نبودن. همه قهرمانانی بودن که آوازه دستاوردها و شجاعت‌هاشون قبل از خودشون به اونجا رسیده بود. از تسئوس بزرگ، پادشاه و نجات دهنده آتن گرفته تا جوونی به اسم جیسون که میگفتن از شهر آیولکوس به اونجا اومده و از بین اون جمع داشت دنبال قهرمانانی میگشت که باهاشون ماجراجویی های خودش رو شروع کنه. سر و صدا توی محیط باز حیات قصر اونقدر زیاد بود و اونقدر همه مشغول حرف زدن با هم دیگه یا برق انداختن سلاحاشون بودن که کسی متوجه ورود اون دختر جوون نشد. احتمالاً اگرم کسی میدیدش فکر میکرد یکی از خدمتکاران قصر و اومده تا جامهای شرابشون رو پر کنه. آتالانتا هیچ وقت یاد نگرفته بود چطور درست و شیوا حرف بزنه. با این حال میدونست که چطور میتونه توجه حاضرین رو به خودش جلب کنه. دختر جوان دست برد و تیری از ترکشش بیرون آورد و اون رو به سمت هدف نامعلومی وسط جمعیت شلیک کرد. تیر با صدای سوت بلندی از بیخ گوش چند نفر از مردانی که توی راهش ایستاده بودن رد شد و نشست وسط تنه درختی که گوشه ی حیات بود. صدای همه قطع شد و نگاه همه مردانی که اونجا ایستاده بودن برگشت به سمت دختر ناشناس. آتالانتا بدون توجه به نگاه‌های متعجب و گاهی خشم‌آلود قدرتش رو توی گلوش جمع کرد و با صدای محکمی گفت: اسم من آتالانتاست، شکارچی از دشت‌های آرکادیا، من امروز اینجا حاضر شدم تا همراه با بقیه قهرمانان یونان در افتخار شکار گرازی که کلیدونیا رو به ویرانی کشونده سهیم بشم. نصف جمعیتی که اونجا بودن با شنیدن این حرفا زدن زیر خنده و نصف دیگه با همهمه اعتراض‌آمیزی از نگهبانان خواستن تا اون مزاحم رو بندازن بیرون. ولی آتالانتا خودش رو نباخت و گفت: میدونم احتمالاً هیچ کدومتون به مهارت یه زن توی شکار باور نداری، ولی تیری که توی تنه اون درخت نشسته گواه منه. این تیر میتونست گردن هر کدوم از شماها رو سوراخ کنه. قبل از اینکه کسی بتونه نظر بده، یکی از حاضرین مسن‌تر در جواب آتالانتا گفت: دختر جون، بیا برو برگرد به همون آشپزخونه ای که ازش بیرون اومدی. گیرم که هیچ کدوم از این مردان نتونن به خوبی تو تیر اندازی کنن، اما شکار که فقط با تیر و کمون نیست. چطور میخوای از پس گرازه به اون بزرگی با این بازوهای لاغر و ظریف بر بیای؟ قدرت بدنی توی این شکار خیلی مهمتره تا دقت و مهارت تیر اندازی.
آتالانتا با شنیدن این حرف کمونش رو زمین گذاشت و با خشم گفت: پیرمرد، مثل اینکه همه این سالها یاد نگرفتی قدرت کسی رو از ظاهرش قضاوت نکنی. بعد انگشت اشارش رو گرفت به سمت جمعیت و ادامه داد: من شما قهرمانان یونان رو به یه چالش دعوت میکنم. هر کدومتون که جرأت داره پا پیش بذاره و با من کشتی بگیره. اگه تونست پشتم رو به زمین بزنه، حق داره من رو به عنوان برده به خونش ببره. ولی اگر من بردم و قدرتم رو ثابت کردم، باید اجازه بدید در این شکار کنار شما شرکت کنم.
مردانی که روبروی آتالانتا ایستاده بودن همه به فکر فرو رفتن و ساکت شد. هیچ کدوم از اونها تا حالا نشده بود به مبارزه دعوت بشه و نبگه، ولی از طرف دیگه اعتماد به نفس و شجاعت دختر باعث شده بود فکر کنن یا خودش یه اله هست و یا یکی از خدایان ازش حمایت میکنه. با این حال بعد از مدت کوتاهی مردی از بین جمعیت جلو اومد و با صدای بلندی گفت:
من پلئوس فرزند آیاکوس و پادشاه پیتیا دعوت این دختر به مسابقه کشتی رو قبول میکنم.
آتالانتا با لبخند پا پیش گذاشت و حاضرین دور فضای خالی که بین دو مبارز بود حلقه زدن. از همون لحظه اولی که پنجه در پنجه شدن، پلئوس از قدرت دختر شگفت زده شد. قبل از اینکه مسابقه شروع بشه فکر میکرد برای اینکه به دختر آسیب جدی نزنه باید جلوی خودشو بگیره، ولی حالا هر چی زور میزد نمیتونست از جا تکونش بده و دختر مثل یک کوه سر پا ایستاده بود. پلئوس سعی کرد استراتژیش رو عوض کنه و دختر رو ول کرد و چند قدم عقب رفت. بعد با تمام توان دوید به سمت حریفش و دو کشتیگیر مثل دو گاو نر وحشی شونه هاشون رو به هم کوبوندن و درگیر شدن. پلئوس چندین بار این کار رو تکرار کرد تا بالاخره آتالانتا با یه زیرپایی پلئوس رو غافلگیر کرد و اون رو مثل یه تنه درخت روی دو دست بالا برد و بعد با یه حرکت گردش رو کوبوند روی خاک. دختر بعد از این پیروزی از جا بلند شد و مشتش رو با غرور بالا برد. حاضرین همه از دیدن قدرت باور نکردنی آتالانتا از تعجب خشکشون زده بود، ولی از طرفی هیچ کدوم نمیخواستن برد دختر رو به رسمیت بشناسن و اون رو در جمع قهرمانان قبول کنن. اما بعد از چند لحظه سکوت یه مرد جوان جلو اومد و رو به تماشاچیان گفت:
خب آقایون بس دیگه، نمایش امروزم به پایان رسید و این دختر قدرتش رو به ما ثابت کرد. من ملیگر، فرزند پادشاه این سرزمین و رهبر گروه شکارچیان در این ماموریت، حضور آتالانتا از دشت‌های آرکادیا رو در کنار بقیه قهرمانان برای شکار گراز تایید می‌کنم. هر کس به این تصمیم اعتراض داره میتونه به تنهایی بره و با اون گراز روبرو بشه و یا وسایلش رو جمع کنه و برگرده سر خونه زندگیش.
در مقابل ملیگر کسی جرأت مخالفت نداشت، اما همشون به یه چیز فکر میکردن. اونها هر چقدر میخواستن میتونستن قدرت و شجاعت دختر رو انکار کنن، ولی هیچ کس نبود که چشمش به قد بلند و پوست آفتاب دیده و چهره مصمم آتالانتا بیفته و در زیبایی شک داشته باشه. همه می دونستن که این زیبایی شاهزاده جوان رو مسحور کرده بود، چون خودشون هم نمی تونستن چشم از دختر بردارن.
به این ترتیب آتالانتا جایگاه خودش رو بین قهرمانان یونان و شرکت کنندگان در اون مأموریت تثبیت کرد و همراه با اونها 9 روز و 9 شب رو به آماده سازی برای این شکار گذروند. صبح روز دهم دسته شکارچیان که تعدادشون به حدود 50 نفر میرسید، شمشیرها و نیزه ها و کمانها و سپرهاشون رو بستن، سوار اسبها و عرابه هاشون شدن و با استقبال مردم از دروازه شهر خارج شدن. سگ‌های شکاری هم جلوتر از بقیه تیم و به دنبال ردی از گراز دماغشون رو به زمین چسبونده بودن و بو می‌کشیدن. پشت دیوارهای شهر خیلی زود می‌شد اثرات حضور اون هیولا رو در منطقه دید و احساس کرد. مزارع و باغ‌هایی که محصولات نارسشون له و گندیده شده بود. جنازه تیکه و پاره گاوها و گوسفندان و حیوانات دیگه که زیر نور خورشید داشتن می پوسیدند و بوی گندشون از فرسنگ ها اون طرف تر به مشام می رسید. دیدن این صحنه ها شکارچیان رو برای کشتن هرچه زودتر اون گراز مصمم تر می کرد. برای پیدا کردن رد گراز تصمیم بر این شد که همه یه نیم دایره خیلی بزرگ تشکیل بدن و سعی کنن هیولا رو توی ویرانه هایی که سمت شمال شرقی اونجا بود گیر بندازن. شانس هم باهاشون یار بود و تلاش هاشون خیلی زود به نتیجه رسید. اولین باری که به گراز برخوردن و خواستن محاصرش کنن، حیوان اول به سمت چپ جبهه حمله کرد، اما با مقاومت جنگجویان به عقب رونده شد و از تیرها و نیزه های اونها جون سالم به در برد. دفعه بعد خواست که راهش رو از طرف راست باز کنه، ولی این بار هم موفق نشد و به این ترتیب یواش یواش حلقه شکارچیان تنگتر شد و تونستن گراز رو در همون خرابه‌ای که می‌خواستن به دام بندازن. ولی این تازه اول ماجرا بود. اونایی که عاقل تر بودن می دونستن رویارویشون با گراز یک جنگ بود و نه شکار. برای همین عقبتر پناه گرفتن تا برای حمله با دقت نقشه بکشن. چند نفری هم که هنوز فکر می کردن فرق اون هیولا با بقیه گراز ها فقط اندازه بدنشه، بی محابا با نیزه و شمشیر در دست به سمت گراز حمله کرد. حیوان هم که منتظر همچین فرصتی بود، قرش کنان سرش رو پایین آورد و با دندونهای نیش بزرگی که از دهنش بیرون زده بود، شکم دوتاشون رو سوراخ کرد و سر دوتای دیگر رو زیر پاهای عقبش خورد کرد. با دیدن این صحنه یه عده دیگه از شکارچیان برای گرفتن انتقام به همراه سگهای شکاری از پناهگاهشون بیرون اومدن و هجوم بردن به سمت گراز. ولی اونها هم سرنوشتی بهتر از دوستانشون نداشتن و هیولا مردان و سگانشون رو هم بی‌رحمانه کشت. در این لحظه پلئوس، قهرمانی که با آتالانتا کشتی گرفته بود، سعی کرد از فرصت استفاده کنه و نیزش رو با تمام قدرت پرت کرد به سمت گراز. اما حیوان در لحظه آخر جا خالی داد و نیزه توی سینه مردی که پشت سرش ایستاده بود فرود اومد. همه یه کسانی که اون صحنه رو دیدن فکر کردن این قتل ناخواسته پیامی از طرف خدایان و هر کدوم به یه طرف فرا کرد. اما در بین این آشوب و هرج و مرج، آتالانتا یکی از معدود افرادی بود که آروم پشت دیوارهای سنگی خرابه حرکت می کرد و از دور رفتار گراز رو زیر نظر گرفته بود. اندازه اون حیوان تقریبا دو برابر قد یه آدم معمولی بود و با اینکه تیرها و نیزه ها در پوست قهوه‌ای رنگش فرو می رفتن، به نظر می رسید اون زخم ها تأثیری روی حرکاتش ندارن و اون را آهسته نمی کنن. آتالانتا سرش رو برگردوند و عقبتر ملیگر رو دید که با دست سربازانش و بقیه شکارچیان رو هدایت می کرد. ولی آتالانتا وقتی برای تحسین کردن مهارت‌های رهبری شاهزاده جوان نداشت. فعلا پیدا کردن نقاط حساس و قابل نفوذ روی بدن گراز از همه چیز مهمتر بود. گراز غول‌پیکر که از حمله‌های ناگهانی و پراکنده شکارچیان ملیگر از جهات مختلف خسته و گیج شده بود، سرش رو به این طرف اون طرف تکون داد و غرش بلندی کرد. همونطور که هیولا داشت برای حمله بعدی آماده می شد و پا روی زمین می کشید، آتالانتا 3 تیر از ترکشی که پشتش بسته بود بیرون آورد و راه افتاد.
با کمری خم و قدمهایی سریع و بی صدا خودش رو به جای رسون تا در نقطه کور گراز قرار بگیره. ولی هیولا متوجه حضورش شد و دیوانوار یورش برد به سمت آتالانتا. اما دختر هم در لحظه آخر پرید و از سر راهش کنار رفت. در اون چند لحظه‌ای که در حال پرواز بود و در یک لحظه سرنوشت ساز، آتالانتا بالاخره ستیری که به کمون گذاشته بود رو به سمت گراز شلیک کرد. تیرها به هدف نشستن و گلو، چشم چپ و زیر شکم هیولا رو سوراخ کرد. گراز از درد فریاد بلندی زد و سر جا تلو تلو خورد. همونطور که گراز سعی داشت تعادلش رو حفظ کنه، ملیگر که تمام این مدت پشت سر دختر می اومد و به دنبال فرصت مناسب بود، دوید تا ضربه آخر رو به حیوان نیمه جون وارد کنه. مرد جوان دو دستی نیزه برونزیش رو با چنان قدرتی در سقف دهان این گراز فرو کرد که نوک تیزش از فک بالایی همراه با فواره ای از خون بیرون زد. گراز بالاخره آخرین نفسش رو کشید و از پهلو به زمین افتاد. طولی نکشید که صدای فریادهای پیروزمندانه مردان کل میدون رو پر کرد. همه با خوشحالی و البته ناباوری به سمت جنازه گراز دویدند. بعضی هاشون دور بدن حیوان رقصیدند و بعضی های دیگه که فکر میکردن خون اون حیولا میتونه بهشون قدرت های ویژه‌ای بده، دستاشون رو توی زخمای گراز بردن و از خونش نوشیدن. در همین حال آتالانتا روی زمین دراز کشیده بود و نفس نفس میزد. هیچ کس اون صحنه رو درست ندیده بود، ولی خودش میدونست به فاصله یه تارمو از دندونهای تیز گراز در رفته بود و اگر حتی یه لحظه دیر تر جنبیده بود، الان دل و روده اون بود که پخش زمین شده بود. ملیگر هم که سرتاپاش پوشیده از خون و بزاق دهان گراز شده بود، بدون معطلی افتاد به جون دندونهای نیش دراز حیوان و اونها رو از جا در آورد و دستور داد تا سربازانش پوست گراز رو جدا کنه. بعد اونها رو جلوی پای آتالانتا روی زمین گذاشت و رو بهش گفت: اینها سهم تو از این شکار. باید بگم شکار این گراز به کمک شکارچی ماهری مثل تو برای همه ما افتخار بزرگی بود. با این حرف ملیگر صدای اعتراض مردان و قهرمانان بلند شد. یکی از اونها به ملیگر نزدیک شد و گفت: معلومه چی کار داری میکنی بسا؟ کل این گراز حق تو و خانوادته. مگه این دختر چیکار کرده که سهم به این بزرگی از شکار رو داری بهش میدی؟ مردی که جلو اومده بود ایفیکلوس دایی ملیگر بود. جوان سعی کرد خونسردیش رو حفظ کنه و با اشاره به تیرهایی که در بدن گراز فرو رفته بود گفت: دایی جان، اگه دقت کنید میبینید که اول تیرهای آتالانتا بودن که این حیوان رو سر جا متوقف کردن. حتما شما هم تایید میکنید که بدون اون این شکار به موفقیت نمیرسید. ایفیکلوس بدون توجه به حرفای پسر خم شد تا دندون گراز رو برداره و در همون حال گفت:
باشه، ما هم قبول داریم که دختر خوشگل و خواستنیه، ولی دیگه نمیشه که آبرو و شرف خانوادگیمون رو سر این قضیه بدیم.
ملیگر میخواست به داییش اعتراض کنه و جلوش رو بگیره. نمیدونست به خاطرش هیجان شکار اون روز بود یا علاقهی که به دختر داشت، ولی شمشیری که توی دست راستش بود و هنوز آغشته به خون گراز بود، بی اختیار و انگار که بر اثر جنون آنی توی شکم ایفیکلوس فرو رفت. یکی دیگه از دایهاش به اسم یوریپیلوس با وحشت و عصبانیت به سمتشون دوید و فریاد زد:
چیکار میکنی پسر یا احمق؟ به خاطر یه دختر خانوادتو کشتی؟ جواب مادرت رو چی میدی؟
ملیگر میدونست که وارد راه بی بازگشتی شده، برای همین شمشیرش رو بالا آورد و سینه دایی دومش رو هم شکافت. بعد با نگاه جنون‌آمیزی برگشت رو به جمعیتی که با ترس و نفرت داشتن بهش نگاه میکردن و گفت:
آره، من پادشاه این سرزمینم و کسی که رو حرفم حرف بزنه رو حتی اگه از اعضای خانواده‌ام باشه میکشم.
قهرمانان و شکارچیان حاضر همه به سمت شاهزاده جوان حمله کردند و خواستن تحت کنترل درش بیارن. و
ولی ملیگر قبل از اینکه تسلیم بشه جلوی چند نفر دیگه از اونها رو با چاقوی شکاریش برید. توی اون اوضاع آشفته و جهنمی دیگه کسی یاد آتالانتا نبود. دخترم که به هدفش رسیده بود و میدید دیگه جاش اونجا نیست، دندونها و پوست گراز رو برداشت و بدون اینکه پشت سرش رو نگاه کنه از اونجا فرار کرد. آتالانتا باورش نمیشد چی داره میبینه و میشنوه. بعد از شکار یک گراز کلیدونیایی دختر مستقیم به آرکادیا بر نگشته بود و چند ماهی رو با خیال راحت به شکار و گردش در طبیعت توی مسیرش گذرانده بود. در مورد دندونها و پوست گراز هم چون استفادهی براشون نداشت، اونها رو در اولین معبد الهی شکار به عنوان نذر تقدیم کرده بود. چیزی که آتالانتا نمیدونست این بود که در این مدت آوازه دختر زیبایی که شونه به شونه ی قهرمانان بزرگ یونان در مشهورترین شکار تاریخ کشور شرکت کرده همه جا پخش شده بود و قبل از خودش به خونش رسیده بود. و حالا آتالانتا با ناباوری و البته آزردگی در چادر رئیس قبیله جلوی مرد و زنی ایستاده بود که در مورد شنیده بودن و ادعا می کردن پدر و مادر واقعیش. این مرد و زن هر دو لباس ها و جواهرات گرون قیمتی پوشیده بودن و طبق گفته خودشون بر کل سرزمین های اون اطراف حکومت می کردن. اون پادشاه میگفت زمانی که دختر بچهشون به دنیا اومد پیشگویی به اونها گفته بود که حضور اون دختر باعث بدبختی و نابودیشون میشه و برای همین بود که مجبور شدن اون رو توی طبیعت رها کنن. ولی خدایان به خاطر اون گناه اونها رو تنبیه کردن و دیگه بچهی بهشون ندادن. حالا بعد از سالها افسوس و پشیمونی پادشاه و ملکه خوشحال بودن دخترشون زنده است و میتونه به آغوش بازشون برگرده. آتالانتا قبل از اینکه جواب این صحبت‌ها و ادعاها رو بده از رئیس قبیله که تا اون زمان قیمش بود خواست باهاش بیاد بیرون تا خصوصی صحبت کنه. بیرون چادر دختر با عصبانیت رو به پیرمرد کرد و گفت: چرا اینا رو راه دادیشون؟ از کجا معلوم دارن راست میگن؟ بعدم بر فرض این که راست بگن، فکر می‌کنی من باور می‌کنم به خاطر پیشگویی من رو دور انداختن؟ فکر میکنی اگه بعد از من پسری به دنیا آورده بودن الان میومدن اینجا؟ اصلا من چرا باید بخوام با آدمایی زندگی کنم که زمان تولد من رو فقط به خاطر دختر بودن ول کردن و حالا که اسمم توی کل کشور پیچیده یاد وظیفه پدر و مادریشون افتادن؟ رئیس قبیله که سعی داشت با آتالانتا هم دردی کنه گفت: میدونم چی میگی دخترم و 100% حق با توه، ولی از دست ما هم کاری بر نمیاد. اونها حاکمان این سرزمین هستن و ما نمیتونیم جلوشون بیستیم. اگر دوست داشتی میتونی باهاشون نری، ولی متاسفانه دیگه با ما هم نمیتونی بمونی. بعد اشاره کرد به سربازانی که بیرون منتظر پادشاه ایستاده بودن و گفت: ما یه قبیله یه شکارچی هستیم و نه جنگجو. اگر بخوایم با پادشاه مخالفت کنیم هیچ کدوممون رو زنده نمیگذاره. آتالانتا با ناراحتی سرش رو انداخت پایین و کمی فکر کرد. بعد با قدم‌های مصمم به داخل چادر برگشت و دست به سینه جلوی پادشاه و ملکه ایستاد. در حالی که هرس و لجبازی کاملا از لحنش مشخص بود گفت: شما میگید پدر و مادر منید؟ باشه قبوله، ولی منم آدم زندگی کردن توی شهر و بین دیوارهای سنگی نیستم. خونه من توی طبیعته.
من باهاتون به شهر میام و میتونید هر جای خواستید بگید که دخترتون هستم. تمام افتخاراتم مال شما. من ازتون فقط یه درخواست دارم. آزادی کامل و بی‌قید و شرط. هر وقت دلم خواست میام، هر وقتم دلم خواست میرم. و تا وقتی که توی قصر شما هستم به هیچ کاری که دوست نداشته باشم تن نمیدم. اگرم نمیتونید با این شرایط موافقت کنید، باید بگم من به زندگی تنهایی توی طبیعت عادت کردم و هیچ دلیلی نمیبینم که بخوام خودم رو به کسی وابسته کنم.
پادشاه که گوشاش با شنیدن کلمه افتخارات تیز شده بود، لبخند شرمگینانه ای زد و گفت:
نه دخترم، این چه حرفیه؟ مگه هر پدر و مادری جز خوشحالی فرزندش چی میخواد؟ در قصر من بازه و تو هر وقت بخوای میتونی بیای و بری. برای ما این که فقط ماهی یه بار بتونیم ببینیمت کافیه.
و اینطور بود که فصل جدیدی در زندگی آتالانتا آغاز شد. البته سبک و شیوه زندگی دختر تغییر چندانی پیدا نکرد. هنوز هم در طبیعت میگشت و شکار میکرد و مثل یه موجود وحشی غذا و مایحتاجش رو خودش تهیه میکرد. فقط چون قول داده بود ماهی یه بار در یکی از مهمونی‌های پادشاه با سر و روی تمیز و مناسب شاهزاده خانم اون سرزمین جلوی چشم وزیران و درباریان و دوستان پادشاه ظاهر می‌شد. دختر حدود یک سال رو به همین منوال گذروند و دیگه اعتراضی هم نداشت. چون حالا که قبیله و خونه‌ای نداشت که بهش برگرده، میتونه زمان بیشتری رو با خیال راحت به طبیعت گردی بگذره. در ضمن این که پادشاه بهترین سگ شکاریش رو به عنوان هدیه به آتالانتا داده بود و حالا دیگه توی سفرهاش تنها نبود. یک روز توی یکی از همین مهمونی ها پادشاه قبل از اینکه آتالانتا بتونه دور از چشم همه فرار کنه، دختر رو به خلوتی کشوند و گفت:
دختر عزیزم، همونطور که میبینی من دیگه سنی ازم گذشته، ولی هنوز وارثی ندارم. با اومدن تو من و مادرت امیدوار بودیم زودتر ازدواج کنی تا تکلیف تاج و تخت این مملکت هم روشن بشه. از قضا توی این مدت پادشاهان و نجیب زادگان از مناطق مختلف هدایای زیادی برامون فرستادن و درخواست ازدواج با تو رو داشته. نظرت چیه که بهشون بگم بیان اینجا تو ببینیشون و از بینشون یکی رو انتخاب کنی؟
آتالانتا با تلخی رو کرد به پدرش و گفت: مگه قرارمون این نبود که من هیچ وقت کاری که نخوام رو انجام ندم؟
پادشاه خندید و جواب داد:
بله بله، ولی خب تو هم باید موقعیت منو درک کنی دیگه. منم نگران آینده این سرزمین حکومتی که قراره به جا بذارم هستم. در ضمن من که نمیخوام تو رو زوری شوهرت بدم، فقط میگم بگذارین خواستگارا بیان و خودت هر کدوم بود که مناسب دیدی به عنوان همسر انتخاب کن.
آتالانتا جوابی نداشت که بده. میدونست هرچی بگه اون مرد دست از اصرار کردن بر نمیداره و از شوهر دادنش کوتاه نمیاد. ولی همون موقع فکری به ذهنش رسید. سرشو بالا آورد و لبخند موذیانه ای زد و بعد گفت:
باشه، تو میخوای من ازدواج کنم؟ حرفی نیست. ولی بالاخره قبول داری مردی که بخواد جفت و همسر من باشه باید از لحاظ قدرت و شجاعت هم همتراز خودم باشه. هرچی نباشه هنوز هم مردم وقتی داستان شکار گراز کلیدونیایی رو تعریف میکنن، اسم من جزو اولین و بهترین قهرمانان اون ماجرا ذکر میشه. من حاضرم ازدواج کنم، ولی دو تا شرط مهم دارم. اول اینکه هر مردی که خواست با من ازدواج کنه باید بتونه توی یه مسابقه دو من رو شکست بده. شرط دوم همین که من سر هر کس که توی این مسابقه شکست خورد رو شخصا از بدنش جدا میکنم. در کنار مردان ضعیف، اونایی که حاضر نباشن جونشون رو برای به دست آوردن من بگذارن وسط، لیاقتشون ندارن که همسر من باشن.
پادشاه میخواست به شرایط آتالانتا برای ازدواج اعتراض کنه، ولی قبل از اینکه بتونه حرف دیگه ای بزنه، دختر پدرش رو توی تاریکی اتاق تنها گذاشته. پادشاه اون شب به حرفای آتالانتا و اینکه چطور میتونه نظرش رو عوض کنه خیلی فکر کرد. ولی وقتی به نتیجه ای نرسید، تصمیم گرفت شرایط آتالانتا رو برای ازدواج به همه خواستگارانش اعلام کنه.
خیال میکرد وقتی دختر ببینه کسی با این شرایط غیر معقول ازش خواستگاری نمیکنه، میتونه یه جوری انتخاب خودش رو به دخترش تحمیل کنه. ولی برخلاف انتظارش، نه تنها کسی اون درخواست رو غیر معقول ندونست، بلکه حالا مردان بیشتری برای خواستگاری آتالانتا پشت در قصد صف کشیدن. انگار که سختی به دست آوردن اون دختر باعث می شد این رویا برای مردان جوان شیرین تر و جذاب تر بشه. مسیر مسابقه رو همونجا توی حیاط بزرگ قصر آماده کردن و جایگاهی گذاشتن تا تماشاچیان بتونن از دیدن و مسابقه لذت ببرن. اما چند مسابقه اول اونقدر که فکرشو می کردن طول نکشید و آتالانتا به راحتی تونست خیلی سریعتر از رقیبانش خودش رو به خط پایان برسونه و همونجا حتی قبل از اینکه عرقشون خوش بشه سرشون رو از بدن جدا کنه. وقتی دیدن کسی حتی به گرد پای آتالانتا هم نمیرسه، تصمیم بر این شد که دختر اول مسابقه بهشون آوانتاژ بده و کمی دیرتر شروع به دویدن کنه. ولی این کار هم فایده ای نداشت و کسی نتونست سرعت آتالانتا رو شکست بده. علاوه بر اون، برای اینکه درس عبرتی برای بقیه بشه و حوض مسابقه از سرشون بیفته، خود آتالانتا درخواست کرد تا سر بازندگان رو بر روی نیزه همونجا در خط پایان بگذارن. بعد از گذشت چند ماه، تعداد افرادی که فکر میکردن زیبایی و شهرت آتالانتا ارزش به خطر انداختن جونشون رو داره، رفته رفته کمتر شد، ولی هنوز هم به صفر نرسیده بود. آتالانتا شاید اولش برای دک کردن خواستگاران و بستن دهن پدرش این شرایط رو گذاشته بود، ولی حالا خودش هم کنجکاو شده بود بدونه آیا مردی پیدا میشه که توی اون چالش موفق بشه و ارزشش رو داشته باشه تا به خاطرش تن به ازدواج بده؟ تا اینکه روزی از همین روزها مردی پیدا شد که مطمئن بود میتونه آتالانتا رو شکست بده و قلبش رو تصاحب کنه. این مرد جوان ولیعهد یکی از سرزمین‌های همسایه و اسمش ملانیون بود. البته ملانیون یه فرق اساسی با بقیه خواستگاران داشت. اینکه اون خودش یه شکارچی ماهر بود و میدونست شکاره آهوی تیزپا بیشتر از سرعت و قدرت نیاز به هوش و تدبیر داشت. ملانیون چند باری بین تماشاچیان نشست و سرعت آتالانتا رو از دور زیر نظر گرفت. وقتی مطمئن شد به هیچ وجه امکان نداره بتونه با روش‌های معمول توی اون مسابقه پیروز بشه، رفت به معبد تنها الهه‌ای که میتونست قلب این دختر وحشی رو رام کنه، یعنی آفرودیت، الهه عشق. ملانیون 3 روز و 3 شب رو در معبد آفرودیت گذروند و به درگاه این الهه دعا کرد تا راهی برای شکست دادن آتالانتا و به دست آوردن عشق این دختر نشونش بده. بالاخره شب سوم الهه عشق به خوابش اومد و دعاهاش رو جواب داد. صبح روز بعد مرد جوان با لبخند از خواب بیدار شد، چون حالا میدونست چطور میتونه در مسابقه دو با آتالانتا برنده بشه. ملانیون همون روز پیغام فرستاد که میخواد هر چه زودتر با شاهزاده خانم مسابقه بده و تکلیفش رو مشخص کنه. آتالانتا نمیدونست اون همه عجله مرد جوان برای چیه، ولی روز مسابقه و پشت خط شروع نگاهی به سر تا پای ملانیون کرد و دلش براش سوخت. اون پسر خوش قیافه و خوش هیکلی بود و به نظرش حیف میومد که توی این سن و همچین جایی جونش رو از دست بده. ولی بعد شونش رو بالا انداخت و پیش خودش فکر کرد به اون ربطی نداره کی چقدر برای دیدار با مرگ عجله داره. ولی یه چیز عجیب دیگه هم در مورد اون مرد وجود داشت، اینکه با تناب یه کیسه یه پارچه‌ای به پشتش انداخته بود و زمانی که راه میرفت صدای تلق تلوقی ازش در میومد. وقتی ازش پرسیدن اون چیه، ملانیون تفره رفت و جوابی نداد، ولی از اونجایی که کاری خلاف مقررات نکرده بود بهش اجازه دادن با همون کیسه توی مسابقه شرکت کنه. هر دو دونده بعد از گرم کردن سر جاشون قرار گرفتن و با اشاره داور مسابقه شروع شد. مثل بقیه مسابقات ملانیون با آوانتاژ جلو زد، ولی چند ثانیه بیشتر نگذشته بود که آتالانتا خودش رو رسوند و ازش رد شد.
هنوز دختر چند قدمی فاصله نگرفته بود که ملانیون دست برد توی کیسه پارچه‌ای پشتش و از توش چیزی بیرون آورد و بعد با تمام قدرت اونو پرت کرد جلوی پای آتالانتا. برق طلایی اون چیه چشم آتالانتا رو گرفت و صورتش رو برگردون تا ببینه چیه که وسط مسیر مسابقه داره قل میخوره. شیئی که ملانیون جلوی آتالانتا انداخت یه سیب طلایی بود. سیب طلایی که به شکل اسرارآمیزی در گوشه‌ای از معبد آفرودیت پیدا کرده. رقص نور خورشید روی سطح صیقلی و طلایی سیب باعث می‌شد هیچ بیننده‌ای نتونه چشم ازش برداره. و ذهن آتالانتا به محض اینکه اون سیب طلایی رو دید از همه چیز خالی شد. دختر فراموش کرد که داره مسابقه میده و فقط به این فکر میکرد که باید اون سیب طلایی رو تصاحب کنه. برای همین مسیرش رو منحرف کرد به طرف که سیب طلایی افتاده بود و ملانیون هم از این فرصت استفاده کرد و ازش رد شد. بعد از برداشتن سیب انگار که دوباره دنیا برگشته باشه سر جاش، ذهن آتالانتا به میدون مسابقه برگشت و یه بار دیگه با سرعت از ملانیون جلو زد. مرد جوون یه بار دیگه دست برد توی کیسه‌ش و یه سیب دیگه پرت کرد جلوی پای آتالانتا. با دیدن اون سیب طلایی تمام وجود آتالانتا پر شد از تمنا و آرزوی داشتنش و باز هم برای برداشتن سیب از روی زمین سرعتش رو کم کرد و خم شد. ملانیون یه بار دیگه جلو زد، ولی این دفعه هم این پیروزیش دوام نداشت و دختر به سرعت خودش رو رسوند بهش. هر دو به خط پایان نزدیک شده بودن و این آخرین فرصت ملانیون بود. جوون سیب طلایی سوم رو در آورد و آماده پرتاب کردنش شد. باید اون رو به جایی مینداخت که آتالانتا ببینه و از طرف دیگه اونقدر با مسیر فاصله داشته باشه که بهش فرصت بده به اندازه کافی جلو بزنه. ملانیون چشماش رو بست و با فریاد سیب رو به دورترین گوشه مسیری که جلوشون بود پرت کرد. آتالانتا با اینکه حالا دو سیب طلایی توی دستاش داشت و چند قدم دیگه مونده بود تا پیروز اون مسابقه بشه، با دیدن سیب طلایی سوم فکر کرد که اگر اون رو نداشته باشه ممکنه از غصه بمیره. وقتی سیب سوم رو از روی زمین برداشت و به خودش اومد، دید که حریفش کمی جلوتر و درست بعد از خط پایان روی زمین خوابیده، چشماشو بسته و داره از خستگی و فشار نفس نفس میزنه. آتالانتا هم از خط پایان رد شد و با حیرت به سیبهای طلایی که توی دستش بود نگاه کرد. دختر شکارچی متوجه شد چه اتفاقی افتاده، ولی دیگه دیر شده بود. براش خیلی عجیب بود که علاقش به سیب‌های طلایی هم از بین رفته بود و عجیب‌تر این که به هیچ وجه نسبت به حریفش حس نفرت یا عصبانیت نداشت. خودش هم می‌دونست که ملانیون بر طبق قوانین مسابقه عمل کرده و اون بیرون توی طبیعت هم چیزی به اسم رقابت عادلانه وجود نداشت. آتالانتا به جوون کمک کرد از سر جا بلند شه و با لبخند سیب‌های طلایی رو بهش برگردوند. تا روزها و ماه‌ها بعد مردم از مراسم ازدواج آتالانتا و ملانیون و سرنوشت عجیبی که این دو رو به هم رسونده بود داستان می‌گفتند. آتالانتا اوایل از زندگی مشترک خیلی می‌ترسید، چون نمی‌دونست قراره چقدر محدود بشه. ولی از شانس خوبش ملانیون هم مثل خودش شکارچی بود و عاشق طبیعت و حیوانات. اون مرد نه تنها آزادی‌های آتالانتا رو ازش نگرفت، بلکه توی همه ماجراجویی‌ها همراه و همسفرش شد. آتالانتا و ملانیون سالها در اوج خوشبختی با همدیگه به شکار رفتند، حکومت کردند و زندگی رو با همه خوبی‌ها و بدی‌هاش تجربه کردند. حالا ترس و حسرت آتالانتا این بود که نمیتونه تا ابد اون زندگی رو داشته باشه. اینکه چند سال دیگه یکیشون میمیره و اون یکی باید دوباره تنهایی به شکار بره. یه شب در حین سفرهاشون ویرانه های معبدی رو توی جنگل پیدا کردن و تصمیم گرفتن شب رو همونجا بگذرونن.
زمانی که توی آغوش همدیگه خوابوده بودن، چشم آتالانتا به قرص ماه کامل افتاد و به یاد زنی اومد که سالها از آخرین باری که دیده بودش میگذشت. آتالانتا برگشت رو به همسرش گفت: تا حالا برات داستان زنی که منو بزرگ کرد رو گفته بودم؟ امشب خیلی دلم براش تنگ شده. بعد چند لحظه ای سکوت کرد و ادامه داد: ملانیون، به نظرت ما تا کی میتونیم سفر کنیم؟ چقدر وقت دیگه پیر میشیم و بقیه باید قضا جلومون بگذارن؟ بعضی وقتا آرزو میکنم منم یکی از این حیوانات جنگل بودم. اون وقت میتونستم بی فکر و دغدغه برای خودم بگردم و تا آخر عمر شکار کنم. الهه شکار توی این سالها خیلی از من حمایت کرده. شاید باید یه بار دیگه به درگاه اون دعا کنم. نظرت چیه؟ ولی ملانیون که حسابی خوابش میومد جوابی نداد و فقط بازوهاش رو دور بدن همسرش محکمتر پیچوند. آتالانتا نمیدونست که زنی که در دوران نوجوانی ازش مراقبت کرده هنوز هم به حرفاش گوش میده. صبح روز بعد به جای مرد و زن، دو شیر نر و ماده از اون معبد ویران وارد جنگل شدن. تا سالها بعد مردم اون منطقه میتونستن دو شیر رو ببینن که دور از گله بقیه شیرها و برای خودشون میگردند و آزادتر از همیشه شکار میکنن. اون چه شنیدی؟ 43 اپیزود پادکست ساگا بود. خب من مثل همیشه ممنونم از شما که در این قسمت از پادکست و در این داستان هم در کنار من بودید. فقط قبل از اینکه بخوام در مورد توضیحات داستان صحبت کنم، یه مطلبی رو باید بگم. شاید شما هم وقتی عنوان این اپیزود رو دیدید براتون این سوال پیش اومده باشه که چرا طبق روال قبلی برنگشتیم سراغ افسانه های 1001 شب، چون قرار بود یکی در میون اپیزود 1001 شب داشته باشیم دیگه. راستش رو بگم، من برای این اپیزود شروع کردم به کار کردن روی داستان بعدی 1001 شب، ولی وسطش یه چیزی به ذهنم رسید، اینکه یه بخش از جذابیت تولید محتوا و داستانهایی که من توی پادکست ساگا تعریف میکنم حداقل برای خودم اینه که نظم و ترتیب خاصی نداره و اون تنوع و آزادی انتخاب بهم کمک میکنه سطح خلاقیت رو توی داستانها توی یه لول خوبی به اصطلاح نگه دارم. ولی این یکی در میون شدن اپیزودهای 1001 شب یکم دست و پای من رو راستش بسته بود و برای همین تصمیم گرفتم یه تغییر کوچولویی دوباره توی ترتیب انتشار بدم. ما در آینده حتما افسانه‌های 1001 شب رو ادامه میدیم، ولی دیگه فاصلش یکی در میون نیست، حالا احتمالاً مثلا دو سه تا در میون باشه. بعد گفتم یه توضیح کوتاه هم در این مورد بدم. اما حالا بیایید یکم در مورد شخصیت‌ها و اتفاقاتی که توی داستان آتالانتا شنیدیم صحبت کنیم. یه شخصیت خیلی مهم توی این داستان که البته من مستقیما ازش اسم نبردم، آرتمیس الهه شکار هست. آرتمیس خواهر دوقلوی آپولوه و علاوه بر شکار، الهه طبیعت وحشی و حیوانات و همینطور پاکدامنی و باکرگی هم هست.
از طرف دیگه گاهی اون رو با سلین که الهه ما هست هم مطابقت میدن، چون از اون طرف میدونیم گاهی آپولو رو خدای خورشید میدونه. داستانهایی که آرتمیس شخصیت اصلیشون باشه کمه و بیشتر به شکل یه نقش مکمل توی اساطیر یونان ظاهر میشه، ولی در این حال الهه بسیار بسیار محبوبی هم بوده. هم شکارچیان و کسانی که سر و کارشون با طبیعت بوده خیلی میپرستیدنش و هم زنان خانه‌دار. توی داستان آتالانتا جایی ذکر نشده که آرتمیس و این دختر قهرمان هیچ وقت مستقیما ملاقات داشتن، ولی میدونیم که از یه طرف آتالانتا از پیروان خیلی جدی این الهه بوده و از طرف دیگه آرتمیس جزو خدایانی هست که بهشون در یونانی لقب کوروتروفوس رو دادن، خدایانی که یکی از نقش هاشون مراقبت و پرورش کودکان هست. حالا من نمیخوام خیلی عمیق وارد این موضوع بشم، ولی گفته میشه که آرتمیس به همراه آتنا، آفرودیت، دیمیتر و بقیه الهگان همه جنبه های مختلفی هستن که ریشه شون همه در یه الهه مادر واحده. به هر روی ما قبلا در مورد آرتمیس صحبت کرده بودیم و باز همین الهه رو در داستانهای دیگه از اساطیر یونان خواهیم دید. اما بریم سراغ ستاره این اپیزود و شخصیت اصلی داستان، یعنی آتالانتا. اولا که خود آتالانتا در طول تاریخ خیلی محبوب و معروف بوده. مثلا ایالت آتلانتای آمریکا اسمش رو از همین قهرمان یونانی گرفته. یا اگه اهل فوتبال باشید میدونی که توی سری آی ایتالیا تیم فوتبالی هست به نام آتالانتا که لوگوش هم دقیقا تصویر همین زنه. در کل آتالانتا خیلی شخصیت جالبیه، چون اولا مثلش رو هیچ کجای فرهنگ یونان نمیبینی. یعنی زنان یونانی غالبا در نقش همسر و مادری بودن که اعضای مذکر خانواده رو پرورش میدادن و بعد از مرگ براشون عزاداری میکرد. اگر ما توی داستان‌ها از زنان جنگجویی میشنویم مثل قبیله آمازون‌ها، اینها یونانی نبودن و در واقع بربر بودند و خارجی و بیگانه. و البته آتالانتا هم از این قضیه مستثنا نیست. توی نقاشی‌ها و روی ظروف سفالی وقتی داستان شکار گرازه کلیدونیایی به نمایش در میاد، آتالانتا گاهی لباس و کلاهی به تنش بوده که متعلق به قوم سکا بوده. از طرف دیگه گفته شده آتالانتا موهای فرفری داشته که جزء شناسه‌های ظاهری سکاها بوده. حالا اصلا این قوم سکا کی هستن؟ سکاها در واقع مردم کوچینشینی بودن که حدود 3000 سال پیش از دشت‌های مرکزی ایران مهاجرت می‌کنن به جنوب روسیه و جلگه‌های بین دریای خزر و دریای سیاه. حالا نکته مهمی که در مورد سکاها وجود داشته این بوده که زنان فعالانه در شکار و حتی جنگ شرکت می‌کردن. این رو ما از کجا می‌دونیم؟ از اونجا که توی گورهای زنان شمشیر و اسلحه پیدا شده و تخمین میزنن که از هر 4 زن سکا یکیشون حداقل جنگجو بوده. حالا یونانی ها وقتی با این مردم روبرو میشن، از یه طرف واکنششون نفرته و چندش، چون درک نمیکردن چرا زنان میتونن همچین نقش هایی داشته باشن، و از طرف دیگه دیدن زنانی که میتونستن روی پای خودشون بایستن براشون جذاب بوده. البته دلیل این جذابیت هم مسلماً برای مردان و زنان یونانی فرق می‌کرده دیگه. یه احتمالی هم بعضی از محققان مطرح کردن اینه که اصلا داستان آتالانتا یکی از افسانه‌های سکایی بوده که یونانی‌ها مثل خیلی از داستان‌های دیگه‌ای که از همسایگانشون می‌گرفتن، از جمله داستان مینوتار، توی اساطیر خودشون اقتباسش کرده. یعنی حالا مثلا یه جورایی با ارفاق میشه گفت آتالانتا در اصل و ریشه ایرانی بوده. در مورد آتالانتا دو داستان اصلی وجود داره. اولیش داستان شکار گراز کلیدونیایی هست که قطعا یکی از افسانه‌های محبوب یونانی‌های باستان بوده.
یه نکته ای رو هم که من اینجا باید توی پرانتز بگم اینه که داستان کشتی گرفتن پلئوس و آتالانتا در اصل بعد از برگشتن آرگونات ها از سفرشون اتفاق میفته، ولی با توجه به اینکه هر دو قهرمان توی شکار گراز هم حضور داشتن به نظرم رسید میشه اون قصه رو اینجا جا داد. پلئوس هم گفتیم یکی از آرگونات ها بوده و پدر آشیل بزرگترین قهرمان یونان هست، و باز هم خوبه تأکید کنیم که این اولین و آخرین باریه که توی اساطیر یونان یه زن و مرد با هم کشتی میگیره. در مورد شکار هم یه نکته هست که من توی داستان اصلی نگفتم و اون اینه که این کلیدونیا پادشاهش یه شخصی بوده به اسم اوئنیوس که از پرستندگان و در حقیقت پیروان دیونیسوس خدای شراب بوده و در واقع خدای شراب میاد و شاخه انگور رو به این اوئنیوس میده و روش شراب گرفتن از انگور رو بهش یاد میده. منتها مشکل اینجا بوده که اوئنیوس فقط دیونوسیس رو میپرستیده و خب این قضیه باعث میشه که آرتمیس خشمگین بشه و اون گراز رو برای تنبیه مردم کلیدونیا بفرسته. شخصیت مهم دیگه ای که توی داستان شکار گراز وجود داره ملیگره که اونم برای خودش باز داستان جالبی داره. میگن زمانی که ملیگر به دنیا میاد یه شب مادرش میاد سر گهوارش و میبینه که سه تا زن بالای سرش ایستادن. اینها خواهران سرنوشت یا همون مویرای بودن و اعلام میکنن که اون پسر فقط تا زمانی زنده میمونه که این تیکه هیزم کامل نسوخته باشه و به آتیشی که توی شومینه اتاق روشن بوده اشاره میکنه. مادر هم برای محافظت از بچهش میپره و هیزم رو در میاره و جایی توی زیر زمین قصر مخفیش میکنه. ولی سالها بعد که ملیگر سر اختلاف بر سر تقسیم غنایم شکار گراز دایهاش که 4 بودن رو میکشه، مادرش از شدت ناراحتی خودش دوباره اون تیکه هیزم رو میندازه توی آتیش و ملیگر رو میکشه. بعدش هم وقتی میفهمه چی کار کرده خلاصه فرار میکنه و جایی توی جنگل با موهاش خودش رو دار میزنه. یه مورد دیگه هم اینه که توی بعضی منابع گفته شده ملیگر با این که زن و بچه داشت عاشق آتالانتا شد و بعدم خانوادش رو به خاطر این عشق از هم پاشوند. داستان معروف دوم در مورد آتالانتا ماجرای مسابقه دو هست. باز دقت کنید توی اساطیر یونان اصلا نمونه مشابه نداریم که یه دختری بخواد برای انتخاب همسر بین خواستگاران مسابقه برگزار کنه، در حالی که این مورد توی افسانه های مردمی سرزمین های شرقی مثل روسیه و ارمنستان و حتی ایران مصداق زیاد داره و این هم دوباره شاهدیه بر این که آتالانتا اصالتا یونانی نیست. توی داستان این مسابقه دو آتالانتا از نقش شکارچی میره به نقش اونی که داره شکار میشه و درست همونطوری که توی طبیعت موفق ترین شکارچی همیشه قوی ترین و سریع ترین نیست، اینجا هم به دست آوردن آتالانتا احتیاج به هوش و ذکاوت داره. حالا این هم بماند به کنار که این دختر قسم خورده بود مثل الهه شکار تا آخر عمرش باکره بمونه. خب مردی که میتونه توی این مسابقه هوش آتالانتا رو شکست بده خودش هم شکارچیه دیگه. در مورد اسمش اکثر منابع میگن اسم شوهر آتالانتا هیپومینس هست، ولی من چون به نظرم رسید ملانیون راحت تر به ذهن سپرده میشه از اون یکی اسمش استفاده کردم توی داستان. چرا حالا آفرودیت الهه عشق باید به این مرد کمک کنه؟ چون همونطور که توی داستان پیگمالیون شنیدیم این الهه نمیگذاره و خوشش نمیاد کسی عشق رو پس بزنه و ازش کنارگیری کنه. یه نکته دیگه هم در مورد سیب‌های طلاییه و این که کلن اصلاً سیب طلایی موضوعیه و شیئیه که توی اساطیر یونان خیلی نقش داشته. مثلا سیب‌های طلایی باغ هسپرید که یکی از 12 خان هرکول این بود که باید اونها رو میچید، یا اون سیب طلایی که توی داستان قضاوت پاریس میبینیم که در حقیقت میشه نقطه شروع جنگ‌های تروآ. اما در مورد سرنوشت آتالانتا و ملانیون هم یه نکته رو باید بدونیم. گفته میشه این مرد و زن یه روز در سفرهاشون در معبد الهه‌ای به نام سیبیله به اصطلاح دست به عشقبازی میزنن و این الهه هم به خاطر این بی احترامی هر دوشون رو تبدیل به یه جفت شیر میکنه. حالا چرا شیر شدن تنبیه اونا بوده؟ چون اعتقاد بر این بوده که شیرها نمیتونن با همدیگه جفتگیری کنن و در واقع طوله شیرها از جفتگیری با یه گربسان بزرگ دیگه مثل ببر و پلنگ به دنیا میاد. البته ما شاهدی بر این که یونانی ها واقعا همچین اعتقادی داشتن نداریم و این ادعا صدها سال بعد توسط مورخان رومی مطرح میشه. چون به هر حال بهش فکرم که بکنید خیلی ایده رمانتیکیه که زن و مردی که اینقدر به شکار و طبیعت علاقه داشتن بقیه عمرشون رو به شکل یه جفت شیر بگذرونه. به هر حال شخصیت آتالانتا همونطور که گفتم خیلی جالب و خاص هست. کلن مردان یونانی نسبت به این زن سه جور واکنش داشتن. یا این بوده که با نفرت و عصبانیت ازش میخواستن سر جاش بشینه و عرض اندام نکنه، یا اینکه مثل خواستگارانش به خاطر زیبایی و اون به اصطلاح جاذبه‌ای که توی همچین زنی وجود داشته میخواستنش، و تعداد کمی از مردان هم بودن مثل ملیگر یا ملانیون که جایگاهش رو به عنوان همقطار و برابر با خودشون قبول میکردن و معتقد بودن مثل هر قهرمان دیگه‌ای حق داره که آزاد باشه. البته همونطور که گفتیم توی یونان باستان همچین زنی وجود نداشت. در واقع بخشی از جذابیت آتالانتا جایگاهش توی فانتزی و رؤیاهای هم زنان و هم مردان یونانیه. زنان آرزو می‌کردن که مثل آتالانتا آزاد باشن، خودشون هم سرشون رو انتخاب کنن و توی ماجراجویی‌های قهرمانانه شرکت کنن، و از اون طرف مردان از دیدن زنی که میتونه پا به پای اونها بجنگه و شکار کنه و توی افتخارات با اونها سهیم باشه به هیجان میومدن. آتالانتا از یه طرف تهدیدی بوده برای نظام مرد سالارانه یونان باستان و از طرف دیگه به عنوان موجود زیبا و بیگانه پرستیده میشده. جالبه بدونید توی آتن مراسمی وجود داشته به اسم آرکتیا، یعنی خرس ماده. از این مراسم آرکتیا اطلاعات زیادی برای ما باقی نمونده، ولی میدونیم که مرتبط بوده با کالت آرتمیس و طی اون دخترانی که به سن بلوغ میرسیدن به شکل نمایشی تبدیل به بچه خرس میشدن و حتی در طی اون مسابقه دو برگزار میشده. در حقیقت شاید بشه گفت همونطور که پسران در زمان بلوغ و ورود به بزرگسالی باید یه سری مراحل و آزمایش هایی رو طی می‌کردن، دختران هم طی این مراسم آرکتیا از آتالانتای وحشی و رام نشدنی تبدیل میشن به آتالانتای اهلی و خونگی و به نحوی برای ازدواج آماده میشده. ولی خب همه میدونستن که آتالانتا هیچ وقت اهلی نشد و ما تصاویرش رو از روی ظروف سفالی و جامهای شراب گرفته تا آینه های تزئینی میبینیم که مشخصا محبوبیت این شخصیت افسانه‌ای رو هم بین زنان و هم مردان نشون میده. یه تعبیری که میتونه وجود داشته باشه اینه که آتالانتا تصویر و آیکونی بوده که به عنوان یه سرمشق منفی به دختران جوان معرفی میشده و از اون طرف فانتزی های پسران جوان رو برمی انگیخته و البته ذهن های کنجکاو این هر دو گروه رو اشغال می کرده. در نهایت با همه این داستان ها آتالانتا برای ما باز هم شخصیت مرموزی باقی می مونه، چون دقیقا نمی دونیم یونانی ها با روایت داستان آتالانتا می خواستن چه درس هایی رو در جامعه و بین نسل های بندی منتقل کنن. تنها کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که با نگاه امروزی و ذهن مدرن اون رو بخونیم و برداشت‌های
خودمون رو ازش داشته باشیم. خب این حرفایی بود که من میخواستم در مورد داستان این اپیزود بزنم. اما در مورد اون خبر و اعلامیه‌ای که اول اپیزود گفتم. اگر یادتون باشه چند وقت پیش من گفتم که میخوایم یک سری جلسات و نشست‌های اسطوره‌خوانی رو شروع کنیم و من الان خیلی خوشحالم که بگم با حضور دوستان خوبم اولین دوره این نشست‌ها رو ما برگزار کردیم. هدف و رویکرد من توی این جلسات این بوده که بشینیم دور هم و یک متن و داستان اسطوره‌ای رو کنار هم بخونیم و ببینیم چه چیزایی میتونیم ازش یاد بگیریم و برداشت کنیم. توی دوره اول ما حماسه رامایانا که در کنار مهابهاراتا یکی از دو اثر مهم مذهبی هند هست رو خوندیم و بعد بگم من خودم به شخصه خیلی از این جلسات لذت بردم و کلی چیز جدید یاد گرفتم و با آدمای خیلی خوب و باحالی هم آشنا شدم. به هر حال شاید کمتر پیش بیاد که بشه آدمایی رو پیدا کرد که به موضوعی مثل اساطیر علاقه داشته باشن و حاضر بشن وقت بگذارن و در موردش بشینن با هم دیگه حرف بزنن. من از این لحاظ خودم رو خیلی خوش شانس میدونم. اما حالا کاری که ما میخوایم بکنیم اینه که در سال جدید این دوره ها رو یکم گسترش بدیم و به قول معروف کارهای هیجان انگیزتری انجام بدیم. دوره قبل رو چون اولین بار بود ما به صورت حضوری و با یه تعداد محدود شرکت کننده برگزار کردیم. اما کاری که من میخوام بکنم اینه که علاوه بر نشست حضوری اگه بشه یه سری نشست آنلاین هم داشته باشیم تا هر کس از هر جا و در هر زمانی که میتونه به ما بپیونده. در حال حاضر من دارم برای سه دوره برنامه ریزی و آماده سازی انجام میدم. نشست اول به شکل حضوری برگزار میشه و در اون ما میخوایم این بار ایلیاد هومر رو کنار هم بخونیم. یه نشست دیگه هم خواهیم داشت برای خوندن ایلیاد به صورت آنلاین برای دوستانی که نمیتونن به شکل حضوری کنار ما باشن، که البته این ساعت و روز برگزاری دو نشست هم اصلا متفاوته و اینجوری نیست که نشست حضوری آنلاین همزمان برگزار بشه. یه نشست آنلاین دیگه هم احتمالاً خواهیم داشت برای خوندن رامایان. اینم بگم که اگر همه چیز خوب پیش بره جلساتمون از اول اردیبهشت 1403 شروع میشه. من گفتم فعلا دارم مقدمات برگزاری این نشست ها رو انجام میدم و جزئیات نهایی برای ثبت نام و بقیه کارا رو امیدوارم تا هفته دوم فروردین از طریق کانال تلگرام و اینستاگرام و بقیه کانال های پادکست اعلام کنم. فقط نکته که هست اینه که چون من نمیخوام جلساتمون حالت کلاسی و خشک داشته باشه و دوست دارم همه توی بحث ها شرکت کنن، تعداد شرکت کنندگان هم به صورت حضوری و هم آنلاین رو یکم محدود کردم. پس اگر میخواید همراه ما باشید خلاصه گوش به زنگ باشید دیگه. نهایتا اگر دیدیم استقبال بیشتر از ظرفیت بود میتونید به تعداد نشست ها اضافه کنید. این رو هم در گوشی بهتون بگم که این نشست ها قدم اول اون کارهای هیجان انگیزیه که من میخوام امسال در حوزه کلن اسطوره خوانی و اسطوره شناسی و فراتر از پادکست ساگا انجام بدم و امیدوارم با استقبال شما و با کمک شما البته کارهایی بکنیم که پاس بی سابقه باشه. خب من دیگه حرفی برای گفتن ندارم. این اپیزود داره در آخرین روز سال 1402 منتشر میشه ولی احتمالاً خیلیاتون اون رو دارید در سال 1403 میشنوید. من سال نو رو به همه شنوندگان خوب و با محبت پادکست ساگا خیلی خیلی تبریک میگم و خیلی خیلی ازتون ممنونم که یه سال دیگه هم با من همراه بودید و از فعالیت‌های من توی این پادکست به اشکال مختلف حمایت کردید. امیدوارم سال جدید برای همه پر از برکت و نور و خوشی باشه و میخوام بگم تا داستان بعد، داستانتون خوش، خدا نگهدار.